بازم به روز و شبان سرخوشان تو، به صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزدم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که می شویم خیال تو یک حکومت دوست، باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ و متعال رو شاکریم که باز همین سعادت نصیب شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه گلبرگ و گلبرگی دیگر رو با مهر تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان کنیم. این هفته هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب و عزیز برنامه هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام انشالله توفیق بده بتونیم امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما. از شما عزیزان بیننده دعوت میکنم چنانچه فرصت داری تا انتها بیننده یه گفتگوی امروز ما باشید. خب از شما عزیزان بیننده خیلی متشکرم که بیننده برنامه گلبرگ هستید. من تقاضا میکنم از همین لحظات آغازین برنامه محبت بفرمایید و سوالاتتون رو ارسال بفرمایید به شماره 20339 از طریق پیامک، اینکه با تلفن‌های برنامه تماس بگیرید و از طریق سامانه تلفنی گویای برنامه پیام خودتون رو برای ما بگذارید. باز هم تعدادی از سوالات شما عزیزان رو آماده کردیم که در این برنامه در خدمت جناب آقای دهنوی مطرح کنیم و از محضرشون استفاده کنیم. هفته گذشته خاطرم هست که در موضوع استخاره ما یه صحبت مختصری داشتیم، چند تا سوال در همین ارتباط انتخاب کردم که در بین سوالات شما فراوانی زیادی داشت و تصمیم گرفتیم که این برنامه رو هم مجردی آغاز کنیم و برای مجردها و بینندگان عزیزی که مایلند در واقع اقدام کنن برای موضوع ازدواج، انشالله اون موضوع خانوادگی خودمون رو هم در ادامه برنامه پی خواهیم گرفت. حاج آقا هفته گذشته شما تاکید فرمودید که استخاره‌ای که ائمه معصومین علیهم السلام روی اون تاکید داشتن استخاره دعایی بوده و الزاماً این استخاره‌ای که متداول هست و معمول هست و ما معمولاً اون کار رو انجام میدیم نبوده. یه اشاره فرمودید به دعایی که حضرت امام محمد باقر علیه السلام و حضرت امام سجاد علیه السلام می‌فرمودند و می‌خواندند. بعضی از بینندگان فرموده بودند که دوباره اشاره‌ای داشته باشید و آدرس اون دعا رو اگه امکانش هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. حالا همینطور که شما هم فرمودید بحث استخاره خب خیلی بحث مهم و جدی هست در بین مردم ما و کشور ما، به ویژه در قضیه ازدواج واقعا مشکلاتی رو ایجاد کرده استخاره نادرست و غیر صحیح. من یکی دو هفته قبل که حالا به مناسبت هایی یکی دو تا سوال فرمودید راجع به استخاره نکاتی رو عرض کردم، چون عده‌ای موافق با این رأی و نظر متعادلی که ما عرض کردیم نیستن. اگر اجازه بدید من یه مقدمه‌ای قبل از اینکه جواب سوال رو بدم عرض بکنم و بعد برسم به سوال. ببینید در قضیه استخاره دو تا قول افراطی و تفریطی هست اصلا در بین مردم و حتی گاهی مثلا علما و اهل فن و اینا خواص. یک نظریه نظر افراطیه که میگن اصلا هیچ با عقل از سر جنگ در اومدن و میگن عقل هیچ جایگاهی نداره و برای جزئی ترین کاراشون استخاره میکنن و میگن که عقل انسان محدوده و نمیتونه خیر رو به ما نشون بده و بعد مشاوره هم نمی کنن. چرا؟ چون میگن خب ما با کی میخواییم مشاوره کنیم، ما با کی میخواییم مشورت کنیم، اونم آدم دیگه، اون مشاوره هم انسان هست، خب عقل او هم محدوده، بنابراین مطلقا اهل یعنی در مسائل زندگی حتی جزئی ترین مسائل خیلی اهل تعقل و تفکر و مشاوره نیستن و استخاره میکنن. خب این یک واقعا نظر افراطیه دیگه، خیلی خیلی افراطیه. باید به این گروه از عزیزان ما عرض بکنیم که خب خود همین قرآنی که شما به قرآن استخاره میزنید و تعقل نمی کنید، ببینیم چقدر راجع به تعقل خودش حرف داره، اصلا چقدر دستور داده که تعقل کنید، تفکر کنید، تدبر کنید. خداوند دو تا پیغمبر فرستاده در حقیقت، یکی پیامبر برون که رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستن، یکی هم پیامبر درون که عقل ما هست. لذا ما باید از این عقل هم استفاده بکنیم، نباید در عقل رو تخته کرد به طور کامل. حتی در مورد مشاوره مثلا اینا مشاوره نمی کنن، خب به قرآن استخاره می کنن، در حقیقت تفاعل می زنن، استخاره تعبیر حالا دقیق ترش استخاره می کنن. خود همین قرآن می فهمد و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، باهاشون مشاوره کن، مشورت کن و وقتی که تصمیم جدی گرفتی به خدا توکل کن و عمل کن. این یک نظر افراطیه. یه نظر تفریطی هم داریم از اون ور که کاملا در حقیقت نقطه مقابل این نظر که میگن نه ما مطلقا نباید استخاره کنیم، هرگز استخاره جایگاهی نداره، خدا به ما عقل داده. این استخاره یه توهمی است که مثلا آدم‌ها دارن و کشیده شدن به این قضیه، خدا به ما عقل داده، ما از عقلمون استفاده می‌کنیم و نیازی به استخاره نداریم. ببینید یه دو تا نظر افراطی و تفریطی. چیزی که بنده عرض کردم در برنامه یک نظر متعادلی است و عرض کردیم که ما از عقلمون استفاده میکنیم، تعقل میکنیم، مشاوره میکنیم، از اهل فن استفاده میکنیم، میریم همه مراحل رو طی میکنیم، نهایتا اگر رسیدیم به این که دیگه نمیتونیم، عقل ما واقعا دیگه کارایی نداره، مشاوران هم درمانده اند و ما سر دوراهی رسیدیم، اینجا از خداوند طلب خیر میکنیم، استخاره میکنیم. شما اگر برید مراجعه بفهمید به آرای اندیشوران اسلام، عالمان و بزرگ دین، از جمله حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، حضرت امام خمینی قدس سره شریف، این بزرگواران ببینید، تفسیر شریف المیزان رو ببینید، کتابای این عزیزان رو ببینید، میبینید اینها هم رفتن به سمت سوی همین نظر متعادل و خلاصه با اون دو نظر افراطی و تفریطی مقابله کردن. حالا چرا اینجوری شده؟ میخواستم با این مقدمه به اینجا برسم و سوال جناب آرپانه و در حقیقت اون عزیز و بزرگواری که سوال فرمودن جواب بدم. حالا چرا مردم ما اینقدر جزو گروه اولن، یعنی یه جورایی افراط در استخاره دارن؟ میدونید علتش تأکید اولیای الهی بر استخاره است. امامان معصومه ما خیلی به استخاره تأکید کردن، ما خیلی روایت داریم که استخاره کنید. مثلا آقا امام صادق علیه السلام روایتی دارن میفهمن، البته حدیث قدسیه، یعنی امام صادق علیه السلام از قول خدای بزرگ و متعال میفهمن که خداوند فرمود عجبت من شقاء عبدی ان یعمل الاعمال ولا یستخیرونی، من تعجب میکنم از شقاوت بنده من که کاراشو انجام میده و استخاره نمیکنه، یعنی از من طلب خیر نمیکنه. حضرت امیر علیه السلام فرمودن ما زمانی که عازم یمن بودیم که به امر رسول بزرگوار اسلام ما رو فرستادن به یمن، آقا سفارش هایی کردن، یکی از سفارششون این بود که یا علی در این سفر دائم استخاره میکنی و هرگز از خلاصه برای کارها استخاره رو ترک نمیکنی. بعد حضرت فرمودن ما هار مستخار، یعنی اصلا سرگردان نمیشه کسی که استخاره میکنه، و ما ندم من استشار، و اون کسی که مشاوره میکنه استشاره میکنه پشیمان نمیشه.
ببینید و روایتی از این دست، یعنی مردم ما که خیلی گرهش الان پیدا کردن به استخاره و برای همه کارهای مسئله جزئیشون متاسفانه بعضی استخاره میکنن به خاطر این تأکید اولیای الهیه. حالا میخواستم به سؤال شما برسم با این مقدمه و عرض بکنم، ببینید درسته الان اولیای الهی تأکید کردن بر استخاره، ولی کدوم استخاره؟ بحث اینه، تلقی خیلی از عزیزان اینه که استخاره ای که آقای امام صادق علیه السلام اونجا اون حدیث قدسی یا این داستان سفر حضرت امیر علیه السلام به یمن، اینا همه اینه استخاره با قرآن یا تسبیح یا با کاغذ که خیلی هم مرسوم بوده، معروف بوده به ذات الرقاع، رقاع جمع رقعه است که با کاغذهایی را شیوهی داره که استفاده میکردن و استخاره میکردن. خیلی ها تلقیشونه که استخارهایی که حضرات معصومین علیه السلام فهمدن این استخاره هاست، در حالی که ما هفته قبل اینا عرض کردیم که منظور این نیست و منظور استخاره دایی است که جناب علی فرمودید که من دیگه هفته قبل دو تا روایت رو عرض کردم، دو تا دعا رو.
استخاره ببخشید دوباره کلامتون میشم، یعنی باید توجه کنیم به اون معنای لغوی استخاره که از باب استفعال هست و طلب خیر کردن،
طلب خیر دقیقاً. و این اون چیزی بوده که اولیای الهی تأکید میکردن که شما از خدا طلب خیر کنید
در همه امور،
در همه امور، همه امور، حتی برای موارد حیران و سرگردانی هم نیست، در همه اون انسان طلب خیر بکنه. حالا مواردی که انسان حیران داره، سرگردان، سردرگمه، یه دستورهایی هم دادن که وضو میگیرید، دو رکعت نماز میخونید، بعد میشینید و این دعا رو میخونید که من دو تا دعایی که عرض کردم، یکیش از حضرت آقا امام باقر علیه السلام که به دو شکل روایت شده در وسائل شیعه جلد 8 صفحه 75 هست که طولانی هم هست، حالا چند فراز داره، مراجعه بفرمایید. و دعای آقا امام سجاد علیه السلام هم در صحیفه سجادیه که طولانی تر از اون دعای قبلی هست، دعای شماره 33 که تقریبا محتوای این دوتا دعا اینه که خدای من از سردرگمی در بیار، این شک و تردیدی که تو دل من هست از دل من دور کن و از بین ببر که بتونم تصمیم بگیرم.
خواجه اینا در مقایسه با استخاره به قرآن یا استخاره با تسبیح که فرمودید که خیلی متداول هست، به نظر میاد که کار سخت‌تری باشه. میشه بگیم به خاطر اینکه اینا راحت‌تر بوده این دو نوع استخاره، بیشتر مرسوم شده، متداول شده؟
حالا بعیدم نیست واقعا، ممکنه چنین چیزی هم باشه. خب به همینطور درست میفهمید، سخت‌تره دیگه، مقدار برای مقدمات و مؤخراتی داره. مثلا آقای امام صادق علیه السلام فرمودن میخوای استخاره کنی، یعنی میخوای سردرگمی خودتو از بین ببری، سل رکعتین و استخر الله، دو رکعت نماز بخون و از خدا طلب خیر کن. و بعد در ادامه روایت میفهمند که به خدا قسم هیچ مسلمانی نیست که از خدا طلب خیر بکنه و خدا خیر رو بهش نشون نده. بله ببینید، وضو داره، دو رکعت نماز داره، خب اون استخاره حالا با طهارت باشه، انسان وضو بگیره، خب استخاره کنه خیلی خوبه، ولی اون دیگه نماز مثلا نداره، این وضو داره، نماز داره، بعد بیشین آدم مثلا 100 بار 200 بار اون یه دعای طولانی، مثلا اون دعای حضرت آقا امام باقر علیه السلام، خب یه دعای طولانیه، آقا میفهمه اللهم انی اسألک بانک عالم الغیب و شهاده، خدای من تو رو به خاطر اینکه عالم و آگاه به پنهان و آشکار هستی میخوانم، بعد ازت عرض میکنم به درگاه خداوند که خدای اگر این کاری که من میخوام انجام بدم خیر من در اون، آن را به من بنمایان و آن را بر من آسان کن، و اگر در این کار شر دین و دنیا و آخرت من هست اون رو تبدیل به خیر کن. خدای تو میدانی و من نمیدانم، تو میتوانی و من نمیتوانم، تو میخواهی و من نمیخواهم، و خدای همان تو به پنهانی ها آگاهی، فرازهای دعا رو ترجمه عرض کن. یا آقای امام سجاد علیه السلام اللهم اینی استخیر رو به علم، خدای من به علم تو استخاره میکنم و طلب خیر میکنم، باز همینطور اون چیزی که خیر هست برای من قرار بده، اگر شر هست برای من قرار نده، فرازهای دعا. بعد میفهمند که خدایا به من قدرت بده تا شناخت پیدا کنم، راه رو پیدا بکنم، خدای شک و تردید رو از دل من دور کن. ببینید محتوای اینجوریه. ولی حالا نکته جالب اینه که برای عزیزانی که حالا ممکنه بگن خیلی این دیگه سخت است بخوایم ما اینجور کاری بکنیم، اولا من معتقدم اگر واقعا یه امر مهمی باشه که انسان به هر حال متحیر و سردرگم بس ازدواج مثلا، خب به نظر من جا داره، آخه خیلی به هر حال اونقدر کار مهمه که جا داره ما بیایم حوصله به خرج بدیم و این کارا رو هم بکنیم. اما از ویژگی‌های دین عزیز اسلام اینه که برای همه سلیقه‌ها نسخه داره و پیشنهاد داره. لذا جالبه برای همین قضیه رسول بزرگوار اسلام فرمودن که اگر میخوای حیرتت از بین ببری وضو بگی، دو رکعت نماز بخون و 100 بار یا 101 بار بگو استخیر الله برحمته، استخیر الله برحمته، استخیر الله برحمته. دیگه ببینید یک فراز کوچولو 100، اون دعای طولانی دیگه لازم نیست، 100 بار یا 101 بار این دار. حضرت امیر علیه السلام اومدن کوتاه‌ترش کردن، اون برحمته ای رو هم برداشتن فرمودن که بعد استخیر الله، استخیر الله، استخیر، اون دیگه برحمته ای رو هم فرمودن. حضرت آقا رسول بزرگوار اسلام به انس فرمودن که اگر اراده کاری رو کردی 7 بار طلب خیر کن. باز ببینید دیگه از 100 بارم کوتاه اومدن. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر کارت خیلی مهم و مشکل 100 بار طلب خیر کن، اگر نه یه چیز کوچولویی که خیلی چیز مهمی نیست 3 بار طلب خیر کن. ببینید بنابراین برای سلیقه‌های مختلف هم حالا راهکار دارن. خب این کارا رو ما میکنیم، یعنی این استخاره دعایی رو انجام میدیم، خدای تبارک و تعالی نشانه ها و قرائنی میاره، راه رو نشون میده، گاهی به دل آدم میندازه، جالبا قرینه نشونه نیست ولی به دل آدم میفته که این راه درسته، و گاهی هم جالبه لذا فرمودن که شما بعد از اگر قبلا با مشاوران صحبت کردید به جایی نرسیدید اینجوری استخاره کنید، طلب خیر کنید، دوباره برید سراغ مشاوران، چه بسا خداوند خیر شما رو بر زبان مشاوران جاری کنه. آقای امام رضا علیه السلام فهمیدن پدر بزرگوار من با غلامی داشتن مشاوره میکردن، با غلامشون مشورت میکردن، صحابه پرسیدن آقا شما مثلا با غلامتون مشورت میکنید؟ آقا فرمودن که چه بسا خدای تبارک و تعالی خیر منو در زبان بر زبان این غلام جاری کنه. ما استخاره دعایی میکنیم، اگر جواب داد راه روشن شد فدا، اگر نمیریم سراغ اون استخاره های دیگه، استخاره با قرآن، استخاره با تسبیح، اینا همه هست، اینا معنی براشون نیست، یا همون استخاره ذات الرقا که عرض کردم که حالا دیگه کیفیت اینا در کتاب های مختلف مربوط به استخاره اومده که من حالا در بین کتاب هایی که دیدم خودم داشتم یک کتاب رو خدمت جناب آرپنایی تقدیم کردم که ملاحظه بفهمن، حالا اگر صلاح میدونن این کتاب فکر میکنم کتاب خوبی باشه، معرفی بفرمایید،
معرفی میکنم.
بله، چگونگی استخاره با قرآن که اصلا چه جوری، و جالبم حالا یه چیزی هم که مردم شاید براشون عجیب باشه، خیلی تاکید کردن هم علما هم در لسان روایی که خود افراد استخاره کنن، ندن به کس دیگه، این هم یه نکته ایه. خب حالا چگونگی و ایناش در کتاب‌های مختلف هست، از جمله کتابی که جناب آرپنایی معرفی.
خیلی متشکرم آقا. من حالا یه نتیجه دیگه میخوام بگم از فرمایشات شما، این که شاید اون استخاره متداولی که وجود داره به خاطر اینکه بیشتر ما رو به تصمیم میرسونه، یعنی شاید مثلا یکی از مدل‌های تصمیم گیری میتونه باشه، شاید این بیشتر متداول شده تا اینکه اون مسیر طی بشه که استخاره دعایی و بعد حالا قرائن و بعد شاید باز فرد اون تحیرش همچنان ادامه پیدا کنه. من حالا نمیخوام در واقع نتیجه‌گیری خاصی بکنم، میخوام بگم که شاید اینها دلایلی است که اینها مرسوم شده است و بیشتر متداول شده،
ولی من اینم نیستا. ببینید درست. ما میخوایم عرض کنیم اون علت گرایش مردم به استخاره برداشت اشتباه از روایات معصومین علیهم السلام بوده، وگرنه واقعا من این نیست. حالا کسی اون استخاره دایی رو هم نمیخواد بره اصلا درست. اصلا الان سر دوراهی گیر کرده و یه دفعه میخواد با قرآن استخاره کنه درست. بسم الله مشکلی نداره، یا با تسبیح یا همون ذات طلاقا مشکلی نداره.
این اصل استخاره، حالا این استخاره که ما این همه راجبش حرف زدیم، یه مشکلاتی رو در بحث ازدواج برداشت اشتباه ازش ایجاد کرده که حالا در بخش بعدی بیشتر می‌خوام راجع به موضوع صحبت کنیم. کتابی که آقا فرمودن من معرفی کنم، کندوکاوی درباره استخاره هست، کندوکاوی درباره استخاره و تفعل، که جناب آقای ابوالفضل طریقه دار این کتاب رو تألیف کردن، و برای دریافت جزئیات بیشترش میتونید مراجعه بفرمایید به سایت شبکه 3. من فقط از همکاران خواهش میکنم که جلد کتاب رو اگر نشون بدن ممنون میشم. کندوکاوی درباره استخاره و تفعل، جناب آقای ابوالفضل طریقه دار. حالا حسن این در واقع وجود این اطلاعات بر روی سایت شبکه 3 ما این هست که بالاخره عزیزان میتونن مراجعه کنن اونجا و مطالبی رو دریافت کنن. همینجا من یه تذکر هم بدم قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی. خیلی وقتا سوالاتی که به دست ما میرسه از طریق پیامک‌های شما، سوالاتی است که ما قبلا به اونها پرداختیم. مثلا فراوان با این سوال به عنوان نمونه عرض می‌کنم. فراوان مواجه شدیم که ازدواج مثلا یک آقا پسر شیعه با دختر خانم سنی مذهب، یا بالعکس، این آیا صلاح است یا صلاح نیست، اشکالی داره یا نداره. سوالاتی از این جنس که خب فراوانی هم داره، یعنی تعدادش خیلی زیاده در بین سوالات. ما این سوال، سوالات مشابه و اساساً مجموعه مباحثی که داشتیم در حوزه بحث ازدواج، اینها رو قبلا در 31 جلسه سری 1 برنامه گلبرگ تقدیم حضور کردیم و همه اینها الان به شکل مکتوب بر روی سایت شبکه 3 سیما با آدرس tvtri.ir وجود داره و دوستان هم زحمت کشیدن اینها رو فصل‌بندی کردن، تقسیم بندی کردن در حوزه‌های مختلف. اونجا میتونید جستجو کنید، همین مثلا موضوعی که من عرض کردم رو شما اونجا جستجو بفرمایید، حتما میتونید به پاسخی که در این برنامه به این سوال داده شده دسترسی پیدا کنید یا سوالات مشابه. این بخش گفتگو خیلی طولانی شد، یه سری می‌زنیم به اتاق فرمان، باز می‌گردیم و همچنان در خدمتتون هستیم. از شما خیلی متشکرم عزیزان بیننده. یک سوال از بین تلفن‌هایی که به تلفن گویا رسیده مطرح میکنم از حضور آقا. فرمودن که آقای به خواستگاری هم آمده که شرایط مطلوبی داره، من استخاره کردم و بعد اومده، آیا حتما لازمه به استخاره عمل کنم؟ آیا حتما باید جواب منفی بدم؟ این میتونه سرآغاز بحثی باشه که خدمتتون عرض کردم در این قسمت از برنامه بهش خواهیم پرداخت، یعنی تأثیر نگاه ما به مقوله استخاره و مسئله ازدواج.
ببین اگر جای استخاره نبوده که اصلا استخاره باطل بوده، یعنی شما اصلا هیچ مسیری رو مثلا نرفتن، این خواهر بزرگوار تحقیق نکردن، تفکر نکردن، مشاوره نکردن و سر دوراهی خلاصه نبودن و مشاوره و استخاره کردن، خب استخاره که باطل بوده. ما عرض کردیم استخاره مال سر دوراهی بعد از طی همه مراحل. ولی خب نه، ممکن هم هست واقعا ایشون الان استخاره کردن همون سر دوراهی بودن، یعنی استخاره درست بوده. ما هر دو فرض الان باید در نظر بگیریم، واقعا مسیر رو طی کردن و رفتن در آخرین مراحل استخاره کردن و استخاره بد اومده و الان پشیمون شدن. من برداشتم از سوال اینه دیگه، پشیمون شدن چون سوال میکنه آیا من الان باید واقعا به نتیجه استخاره عمل کنم و جواب رد به این آقا بدم با اینکه شرایط مطلوبی
داره؟ گفتن شرایط مطلوبی داره، یعنی نظرشون مثبت.
بله شرایط مطلوب. حالا مثلا چه واسه اومدن یه جایی سر دارایی گیر کردن، بعدن استخاره کردن، بعد اومده بعدن یه قرائنی پیدا کردن که این آقا شرایطش نه مطلوبه، مثلا اطلاعاتشون کم بوده و اینا، یا اصلا نه اصلا پشیمون شدن الان استخاره کردن بعد اومده و میخوان عمل نکنن، هیچ اشکالی نداره. ببینید چون استخاره، من قبلا هم تو بحث ازدواج عرض کرده بودم، از ادله شرعی نیست و الزام دینی و شرعی نداره، یعنی عمل به استخاره واجب نیست. فتاوای اکثر قریب به اتفاق مراجع تقلید ما اینه که عمل به استخاره واجب نیست. اینم که میگم اکثر قریب به اتفاق، یادم میاد تو بحث ازدواج، متاسفانه این اواخر دوباره مراجعه نکردم، ولی یادم میاد یه فتوا دیده بودم که حالا یا واجب فرموده بودن واجب است یا احتیاط واجب کرده بودن، حتی تو اینم تردید دارم، ولی اکثر غریب اتفاق مراجع تقلید ما هم میفهمن عمل به استخاره واجب نیست. بنابراین شما دغدغه از این جهت نداشته باشی. توصیه اینه که صدقه بدید، دعا کنید و به خدا توکل کنید و میتونید به نتیجه استخاره عمل نکنید.
بله
متاسفانه یه وقتایی خدمت شما عرض کنم که این اتفاق میفته. توصیه هم حالا بد نیست، حالا این هم از جهت دلگرمیشون، وگرنه واقعا نیازی هم نیست آقای آرپنی، ولی حالا برای دلگرمی شما که این دغدغه و نگرانی نداشته باشید، میشه بگیم که حالا شما یه مدتی هم یه صبر بکنید، بذارید یه زمانم بهش بخوره، عملیش الان نکنید، مثلا حالا بذارید یه ماهی بگذره، برای اونم دلگرمی خودتون، وگرنه عرض کردم از نظر شرعی چون جزء عدله شرعی نیست، عمل به اون الزام شرعی نه.
حالا جو این که به نظر میاد که خیلی جلو نرفتن، بعضی وقتا کار خیلی جلو میره، حتی جلسه بله برون تشکیل میشه و بعد از بله برون تازه استخاره میکنن، بعد میاد حالا اینجا جوانهایی که بعضن به هم دل بستن و اینا میمونن دیگه. از این منظر هم خیلی سوال داشتیم و شاهد اشک و آه و ناله جوانها بودیم. حتی
همینجوره خیلی من یادم میاد به ویژه از طرف خانم ها. خب حالا ببینید، اولا اگر واقعا استخاره کرده باشن، متأسفانه گاهی بهانه است، یعنی استخاره اصلا نشده، من واقعا خبر دارم، اومدن حالا مثلا این مسیر رو طی کردن، بعد از بله برون رسیدن به این که مثلا این وصلت به صلاح نیست، بعد حالا بیان چی بگن، مثلا
روشون هم نمیشه محکم بگن،
روشون نمیشه متاسفانه محکم بگن، میان چی کار میکنن، میگن استخاره کردیم بعد اومد. خب این میدونید خیلی بده، واقعا به نظرم خیلی، این میدونید انداختن گردن خداست، این شما میدونید گردن خدا، در حالی که نکردن، جای استخاره نبود، اصلا لازم نبود، به قطع و یقین رسیدن که اینا به درد هم نمیخورن، بعد میان استخاره کردیم. خب این دل اون دوتا جوونی که به هر حال به هم دل بسته شدن، حالا امید و آرزوهایی داشتن، بعد چقدر این مسیر طی شده، حالا الان اینا خدای نخواسته ممکنه نعوذ بالله دلشون نسبت به خدا چرکی بشه، چون میندازی شما گردن خدا. خیلی وقتا اینجوریه، یعنی در حقیقت استخاره ای نبوده و بهانه جوییه. یه وقتایی تردید دارن در مسیر فرآیند خواستگاری، رسیدن آقای جاهی تو فرنده همون جلسه اول دوم اینا رسیدن ولی نمیان اقدام کنن، هی همینجوری بی خودی یه جورایی کشش میدن میرسه به بله برون. خب واقعا توصیه اینجا این هستش که هر جا شما رسیدی که این وصلت به سلانه، جلوشو بگیرید، نذارید برسه به بله برون. من اون دلیلی که عرض میکنم حالا خیلی بعیده که مثلا بعد از بله برون استخاره کرده باشن، چون ببینید بله برون آخرین مرحله خواستگاریه دیگه، معنا و مفهومش اینه که شما به توافق رسیدید، جای تردیدی نبوده. ولی خب یه وقتایی ما رد نمی کنیم، ما مواردی هم بوده واقعا بعد از بله برون همه کارا شده، یه اتفاقی افتاده تردید ایجاد کرده، اتفاقی رخ دادی، مسئله یال اینجا و تردید ایجاد کرده، تردیدم واقعا جدی بوده، یعنی دیگه دقیقاً رسیدن الان خانواده‌ای به سر دوراهی، بله اینجا واقعا جای استخاره هست. اگر اون بهانه بوده این کارو نکنید، خب به هر حال به هر دلیلی نمیخواید و به قطع یقین رسیدید، اعلام کنید، نگید استخاره کردیم، بگید این وسط به صلاح ما نیست، ما به این نتیجه رسیدیم، عذرخواهی هم میکنیم، تا اینجا بالاخره وقت صرف شده، هزینه هایی بالاخره در این رفت و آمد ها بوده، این دلبستگی که جناب عالی هم اشاره فرمودید بوده، عذرخواهی بکنن و بگن این وسط به صلاح ما نیست و برای دختر شما یا اون خانواده مثلا دختر خانم برای آقا پسر شما آرزو خوشبختی میکنی. ولی اگر نه، واقعا این مورد آخری بوده، اومدن تا بله برون تمام شده، رخدادی اتفاقی اینا رو رسونده به سر دوراهی و استخاره کردن، خیلی خوب، اینجا دیگه استخاره صحیح بوده و عرض کردم که میتونن عمل بکنن. اگر هم نخوان عمل بکنن، باز ما راشو همین الان گفتیم که اینجوری نیست، عمل به استخاره واجب نیست.
حالا جو اینکه حالا بدون هیچ دلیل خاصی مراحل مختلف رو طی کردن، جلسه برامون هم گذشته، الان استخاره میکنن بعد میاد میخوان به هم بزنن، این درست نیست دیگه. اینو شما تاکید کردید که چون یه موردی بود بین پیامک‌های خانومی بودن، میگفتن که پدر من بعد از اینکه تمام مراحل طی شده الان خیلی محکم ایستادن میگن نه، و تنها دلیلشون اینه که میگن من یک دو مرتبه استخاره زدم بد اومده، در حالی که اصلا ما بحث جدی نداریم،
واقعا باطله. آخه این استخاره جا نداره، من دارم عرض میکنم بس. وقتی که اوضاع بر وفق مراده، استخاره معنا نداره. حالا این که جناب علی فرمودید نکته یاد اومد، اینم خوبه عرض کنم. بعضی آقای آرپنه میدونید مشکلی ندارن، الان هیچ تردیدی ندارن، اوضاع بر وفق مراد بوده، اومدن بله برون هم تمام شده، میگن حالا یه استخاره هم بکنیم، یه اوکی هم از خدا بگیریم، میدونید برای دلگرمیه بیشتر، حالا دیگه خیالمون تخت بشه، خیالمون راحت بشه. یعنی در حقیقت استخاره نمیکنن، جواب خوب از خدا میخوان، استخاره میکنن بد میاد، ببینید چون جاش هم نبود، آخه این بد و خوبش هم چیزی نداره، جاش نبوده و این دوچار مشکل میکنه. خواهش میکنم این کارو نکنید عزیزان، شما یه مسیری رو طی کردید با همون مراحلی که ما گفتیم، الان هم شک و شبهه‌ای ندارید، دلیلی واقعا استخاره نداره. اینم شما میخواید دلگرمی، خب اگر اومد جواب منفی بود همه اوضاع رو به هم میریزه، میدونید اصلا همه رو دوستان تردید میکنه، این طفلکی یا دختر و پسری که بالاخره امید و آرزو داشتن اینا هم دچار مشکلات عاطفی میشن، این کارو نکنید.
خیلی متشکرم. یه سوال میخوام بپرسم که قبلا هم پرسیدم از حاج آقا، اما فکر میکنم خالی از لطف نباشه که اینجا از حضورشون بپرسیم که حاج آقا خود شما برای ازدواجتون استخاره کردید یا نه؟ و من اطلاع دارم که یک دختر خانم رو عروس کردید، برای دختر خانمتون استخاره کردید؟
نه هیچ کدوم، نه خود بنده برای ازدواجم استخاره کردم چون نیازی نبوده، هم دخترم نه خیر ما استخاره نکردیم و به لطف خدا هم که عرض کردم وقتی انسان شبهه ای شک و تردید نداره دیگه جای استخاره، نه خود بنده برای ازدواجم 25 سال قبل و من برای دخترمون که حدود 5 سال قبل ازدواج کردن ما استخاره نزدیم.
خیلی متشکرم آقا. یه سری بزنیم به اتاق فرمان، این بحث رو همچنان میخوام ادامه بدم.
سید دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه دارم از دوری سیاه بگر خواب نیارم، رفت از برارم چون راهوی گم گشته به هر گوش دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم، از ناوک مژگان شد و سکیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتاب خورشید اگر رو بکشانی، باید شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسل مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم، با حال مزارم با حال نظار،
متشکرم از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه گلبرگ هستید. امیدوارم که گفتگوی امروز ما مورد توجه شما تا اینجا قرار گرفته باشه. این موضوع استخاره خیلی راجع بهش سوال داشتیم، حالا که به بهانه ای وارد این موضوع شدیم اجازه بدید که این بحث رو کامل کنیم، یکی تا سوال دیگه مطرح کنم که عزیزانی که این سوال رو زیاد پرسیدن مورد استفادهشون قرار بگیره. از پیش شماره 916 و سه شماره آخر 394 گفتن که خواستگاری دارم که نمیتونم به عنوان همسر آینده‌ام بهش نگاه کنم، ولی استخاره کردم، جواب اومده که اگر رد کنی از ستمگران خواهی بود، الان من چیکار باید بکنم؟
خب اگر شما که واقعا نمیتونید ایشون به عنوان همسر آینده انتخاب کنید، معنا و مفهومش اینه که شما دیگه شک و تردیدی ندارید، چرا پس استخاره کردید؟ باز این استخاره استخاره بی جایی بوده و در حقیقت یک استخاره باطل، استخاره مال سر دوراهیه. اصلا من فرضم اینه که نه واقعا شما استخارتون هم به جا بوده، یعنی تردید واقعا داشتید و استخاره کردید و بعد اومده و الان نمیخواید، میبینید نه نمیتونید، برای بعد از استخارهی که به جا بوده یعنی سر دوراهی بودید، میبینید نمیتونید ایشون رو اونان همسر آینده انتخاب کنید. خب همین الان عرض کردید استخاره از ادله شرعی نیست و عمل به اون واجب نیست و شما خیالتون راحت باشه عملم نکنید. اگر استخاره به جا بوده ها عملم نکنید و مطمئن باشید که جزو ستمگاران و ستمکاران هم نخواهید بود. ببینید این حق شماست اصلا، این حقیست که خدا به شما داده و خدای تبارک و تعالی نمیاد حق شما رو بگیره. ازدواج سرار نعزیز بزرگوارم حق انسان هاست، ولی متاسفانه جام آرپنایی چقدر خود جام والی ملاحظه فرمودیم، ما چقدر پیامک داریم که الان تو مشکلات خانوادگی که آقا من استخاره کردم میدونستم طرف به دردم نمیخوره، ولی به خاطر ترس از استخاره که با خدا مثلا مخالفت نکرده باشم ازدواج کردم. چقدر داریم متاسفانه توی رودربایستی ها، چقدر داریم در ترس از نفرین طرف میدونید
بله.
چقدر داریم به جهت ترحم متاسفانه تن به ازدواج میدن و بعد پیامتاش مشکلات بعدیش. اصلا اینجوری نیست، نه شما به استخاره عمل نکنید، عرض کردم یه صدقه بدید. البته حالا شما که نمیخواید اصلا ازدواج کنید هیچی، این که ممکنه حالا مثلا بگن که این آقا مثلا فرض کنید آدم خوبیه، حالا آدم مؤمنیه حتی، و من بله. مثلا نمیتونم ایشونو بپذیرم، نکنه نفرینم کنه. میدونید این زیاد مورد سوال، نکنه نفرینم کنه. نخه اولا که اون نفرینتون نمی کنه، اصلا بکنه نفرین بکنه، مگه آیا هر کسی نفرین کرد نفرینش اثرگذاره؟ اینجوری نیست. همینطور که خیلی ها دعا میکنن و دعاشون اثرگذار نیست، چرا؟ چون اثر رو باید خدا بده و خدای بزرگ و مهربانی که حق ازدواج رو به شما داده جلو اثر اون نفرین رو هم اگر حالا نفرین بکنه میگیره. بنابراین دغدغه نداشته باشید، نگران نباشید.
متشکرم. و حالا سوال خانوادگی که در این موضوع ازدواج از میخوام در این موضوع استخاره در واقع مطرح شده، چند مورد داشتیم در بین پیامک ها، این که ازدواج کردم الان زندگی خوبی ندارم، قبل از ازدواج استخاره کرده بودم بد اومده بود، و سوال این است که آیا این که الان زندگی خوبی نداریم مال اون استخاره ایه که ما بهش عمل نکردیم؟
حالا ببینید باز اونم دو حالت داره، باید دید استخارش اصلا به جا بوده یا نبوده. اگر استخاره به جا نبوده، جای استخاره نبوده که هیچی، شما الان مشکلات الانتون چه ربطمون استخاره داشته که اصلا باطل بوده؟ نه اصلا واقعا فرض اینه که استخاره درست بوده، اصلا شما استخاره کردید بد اومده و الان وارد زندگی شدید و مثلا به نتیجه استخاره عمل نکردید، استخاره خدا گفته نه و شما وارد زندگی شدید، ازدواج کردید و الان با مشکلاتی مواجه شدید. خیر خیر، اینم همینجور، الان مشکلات زندگی شما ربطی به اون استخاره نداره. چرا؟ چون حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ببینید تفسیر شریف المیزان رو، ایشون میفهمن استخاره فقط به صاحب استخاره میگه که خیر تو در انجام این عمله یا ترک این عمل. ببینید زور استخاره اینه، استخاره در همین حده که به صاحب استخاره میگه که خیر تو در ترک این عمله یا انجام این عمل، و در حقیقت میخواد استخاره تردید رو از بین ببره. ولی این استخاره اثر در آینده که نمیذاره، نمیاد زندگی شما رو عوض کنه. ببینید دقیقا مثل اینه که شما فکر میکنید، تفکر میکنید، مشاورم میکنید، تردید داشتید، ببینید استخاره نمیکنید، شما تعقل میکنید، تفکر میکنید، مشاوره هم میکنید، تردیدتون از بین میره. خیلی خوب، بعد وارد میرید ازدواج میکنید، وارد زندگی میشید، اصلا شما نمیتونید بگید که چون من فکر کردم و مشاوره کردم الان باید همه اوضاع زندگی بر وفق مراد باشه. نه، کی گفته اینو؟ ممکنه زندگی شما بعداً بر وفق مراد نباشه و خود شما مشکلاتی رو ایجاد کرده باشید. مثلا چجوری؟ بی تدبیری. بله استخاره کردید بعد اومده عمل نکردید ازدواج کردید، شما بی تدبیری کردید، زندگیتون خراب شده. شما همین نکاتی رو که ما تو برنامه گربر گفتیم عمل نکردید، زندگیتون خراب شده. به این حالا ادعای من میخوام یه دلیل رو بر این ادعا اقامه کنم که ما فراوان هم جام آرپنایی داریم که استخاره کردن بد اومده وارد زندگی شدن، خیلی هم زندگیشون عالیه، ما این هم داریم، واقعا زندگیشون خوبه. چرا؟ چون با تدبیر زندگی کردن و نذاشتن مشکلی ایجاد بشه. من اجازه دیگه تو سه تا نکته دیگه هم بگم، حالا تو وارد این بحث حالا که ما شدیم به طور کامل. و اصلا گاهی ممکنه نه الان استخاره کردن بد اومده و الان مشکلات دارن، سوال میکنن که عجب خدا گفت ازدواجشون خیر تو در این ازدواجه، ولی ما الان خیلی نمیبینیم. خب خواهر بزرگوار، شاید خیر شما در همین مشکلاتی است که الان دارید. این هست دیگه، اینجوریه خیر که همش خوبی و بر وفق مراد بودن نیست. آخه خیر از دید ما شاید اون باشه، ولی گاهی خیر ما در همین مشکلاته. چرا؟ اگر این مشکلات نباشه از یاد خدا شما غافل میشید، ممکنه اصلا از اون مسیر تکاملی خودتون عقب بیفتید، ممکنه این باشه. گاهی میبینید نه، خداوند الان گفته برو ازدواج کن، خیرتو در اینا، ولی میبینی عجب تو این دنیا خیر به ما خدا نداد. خیلی شاید خداوند برای آخرت شما این خیر رو ذخیره کرده. اینا هستا، اصلا شما استفاده کردید، خوب اومد، خدا گفت خوبه برو، بعد اومدید بی تدبیری هم نکردید، هیچ از طرف شما خانم محترم یا آقا فرق نمیکنه، هیچ مشکلی نبوده، الان طرف شما مشکل داره و مشکلاتی تو زندگیتون دارید، خب این ممکنه امتحان الهی باشه. اینا خیلی از من سوال میکنن، آقای دهنوی من تحقیق کردم، تردید کردم، استخارم کردم، جوابم خوب اومد، جواب دادیم رفتیم، الان میبینم مشکلاتی دارم. خب این بله بعید نیست امتحان الهی باشه، خدای بزرگ تعالی داره شما رو امتحان میکنه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا مردم گمان میکنن که به صرف این که گفتن ایمان آوردیم رها میشوند و مورد آزمون و آزمایش قرار نمیگیرن؟ هم آزمون الهیه. بنابراین نه، شما واقعا فرافکنی نکنید. اینو من نگرانم، الان میخوام آخرین جمله این باشه که خواهر بزرگوار من یا آقای محترم، الان سوال احتمالاً از خانم، الان شما استخاره کردید بعد اومد تو زندگی مشکل دارید، خودتون احتمالاً بی تدبیری میکنید، خوب زندگی نمیکنید و دارید میندازید گردن استخاره. اینو بهش میگیم فرافکنی. در روانشناسی فرافکنی یعنی ما خودمون مشکل داریم بندازیم گردن دیگران. اینو خواهش میکنم خیلی مراقب باشید که وقت تو این دام فرافکنی نیفتید.
آقا ما میتونیم بگیم که استخاره، حالا اون یه اصطلاحی من به کار بردم، گفتم یکی از مدل های تصمیم در زمانی که ما دچار تحیریم، یعنی واقعا چون موقعیت 50-50 خیلی موقعیت سختیه، آدم اصلا متحیره و نمیدونه که دقیقاً سر داره، نمیدونه چیکار باید بکنه و هر تصمیمی آدم بگیره احتمالاً بهتر از این تحیره، یعنی خود این تحیر اصلا انسان رو خرد میکنه، فرصت ها از دست میره و خیلی تبعات داره. میخوام از کنم که اصلا میتونه در واقع یک رو نجات بخش از همین تحیر باشه.
دقیقا همینه. خیلی حالا برای این قضیه تعبیر به کار رفته، من دیگه نخواستم خیلی وقت رو بگیرم. اصلا میبینیم فهمن استخاره برای رفع تردید و ایجاد امید، خیلی مهمه اصلا ایجاد امید، آدم به قول شما از این دغدغه در بیاد، امیدوار بشه. حالا جالبه، شما استخاره میکنید، خدا به یه سمتی میبره شما رو دیگه، یا میگه نه خیلی دغدغه رو، این نگرانیه باور کنید خیلی کشنده است. تمام، بگه برو خوبه، خیلی خوب، شما امیدوار میشی، خود این امید بهت توان میده خوب زندگی کنی.
نگاه مثبت و منفی که
مثبت بعد دیگه حالا دیگه به مسائل نگاهت مثبت میشه، انرژی مثبت میدی، اصلا شما از اثر تلقینی این جواب مثبت غافل نشید. خیلی خوبه دیگه، آدم به خودش تلقین میکنه الهش رو، الحمدلله خدا موافقه، خدا هم بالاخره راه درست رو به من نشون داد. تلقین آدم به خودش میکنه، ببینید اینا همه هست درست. واقعا این که شما فهمید کاملا فرمایش درستیه. بیشتر استخاره برای اینه که صاحب استخاره ببینه بالاخره خیرش در ترک یا در عمل، و اون که فرمودید تردید و شک و دودلی ها از بین بره.
یه نکته که حالا واقعا حیفم میاد نگم و از این بس بگذاریم این است که در کنار این تأکید بر استخاره، ما با یک سری مفاهیم دیگری هم مواجه هستیم که هم عرض استخاره، بعضا ممکن اینها رو ببینیم به اشتباه، اون تطیر و چیزهای شبیه به این که به حال، حالا شاید جای بحثش اینجا نباشه چون ربطی به استخاره نداره، اونها یک امور دیگری است که
تفعول و تطیر، نه نه اون اصلا یه مقوله
دیگری است.
اتوان کتابی که شما معرفی فرمودید کندوکاوی درباره استخاره و تفعول،
بله.
اصلا دو تا مقوله است، تفعول و تطیر، که تطیر رو به شدت نهی میکنن و من قبلا اشاره‌ای کردم، یادم میاد به مناسبت قانون جذب رو هم گفتم و یه ورودی پیدا کردم، ولی من جاماپنه برای این بحث تفعول و تفعول بالخیر و تطیر و اینا فال بد زدن حرف دارم،
یه وقتی براش بذاریم.
بله بله، مستقل حیف الان واردش نشیم، خیلی بهتر.
خیلی متشکرم از شما، لطفاً نظرات خودتون رو در مورد این گفتگو که ما داریم در برنامه هم از طریق همون پیامک به 20339 با ما در میون بگذارید. فکر می‌کنم سهم مجرد ها امروز خیلی زیاد شد در برنامه، سعی و تافرمان میزنیم، باز میگردیم، بر میگردیم به محور اصلی گفتگوی گلبرگ که یک موضوع خانوادگی است. بله خیلی متشکرم از شما و اجازه بدید که تشکرام داشته باشم از عزیزان در اتاق فرمان که با این بوله کاملا مربوطی که در واقع اشاره داشت به موضوع توکل و امید شد گفتگوی ما در موضوع استخاره رو کامل کردن که اگر ما توکل کنیم بر خدا برای ما کافی است. اما ما در موضوع تغافل با شما صحبت می‌کردیم و جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که زن و مرد در مواجهه با رفتارهای ناشایستی که همسرشون در زندگی نشون میده باید تغافل کنن و همراه با تغافل به ریشه‌یابی بپردازن، که حالا مفصلا راجع به موضوع صحبت کردیم و سیر سوالات در این موضوع همچنان داره به سمت ما میاد. از جمله این سوال که از سامانه تلفن گویا خدمتتون میخونم که حالا اگر خانم همراه با تغافل ریشه‌یابی کرد و به نیازهای همسرش هم پاسخ گفت اما آقا از خلافکاری خود دست بر نداشت، تکلیف چیست؟ اینجا خانم باید چکار کنه؟ فکر میکنم این زمینه‌ای باشه برای ادامه گفتگوی ما آنجا.
همینجوری بله. ببینید من عرض کرده بودم شما تغافل کنید و بعدم ریشه‌یابی کنید. حالا فهمیدم ما تغافل کردیم، ریشه‌یابی هم کردیم، این آقا همچنان دارن ادامه میدن. خب اینجا دیگه شما خانم محترم، حالا ببین واژه‌ای میگیم خانم، چون سوال از خانم ها ممکنه الان مربوط به آقا باشه، فرقی نمیکنه. شما خانم محترم اینجا دیگه باید اقدام کنید، یعنی شما دیگه نمیتونید بی تفاوت باشید. من قبلا عرض کردم غفلت دیگه بده که بذاریم دیگه حالا هر کاری میخواد بکنه، نه، وظیفه دارید. شما باید از طریقی که حالا عرض میکنم انشالله سعی کنید در حل مشکل، چون به هر حال شما لباس مردتون هستید و اون هنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه، یک معناش اینه که لباس انسان را از آفتها و آسیبها محفوظ میکنه و حفظ میکنه و شما لباس مردتون هستید و شوهر شما لباس شما، دو طرف بعد همدیگر از آسیبها و آفتها و انحرافات حفظ بکنن. ببینید اون چیزی که اسلام باهاش مخالفه عیب‌جوییه، اونی که من عرض کرده بودم تجسس نکنید ولا تجسسو که آیه شریفه قرآن هست، عیب‌جوییه که خانم یا آقا بیا را بیفتن چک کنن تجسس کنن دنبال عیب باشن عیب بجویند، این غلطه. ولی در اسلام ما یه عیب زدایی هم داریم که این درسته، عیب‌جویی غلطه، عیب زدایی درسته. الان خانم یقین کردن، الان دیگه اینجا یقین دارن، تغافل هم کردن، شرایطو اینا رو مهیا کردن، جواب نداده و یقین دارن که این آقا عیبی داره، این مشکلی داره، گناهی رو داره مرتکب میشه، اینجا وظیفه دارن عیب زدایی بکنن. فرق عیب جویی و عیب زدایی اینه که عرض کردم با تجسس و چک کردن و مچگیری و اینا هی یه چیزی پیدا کنن و قلم بکنن و بکوبن و با تحقیر و توهین، اسلام اصلا اینو نمیپذیره. اما عیب زدایی اینه که بیان با آرامش، با محبت، با مهربانی، به قصد اصلاح و خیرخواهی، ببینید این خیلی مهمه، و بیان اشکالات طرف رو بهش گوشزد بکنن. و اونقدر اسلام به این مسئله اهمیت میده که این دیگه در حقیقت همون مقوله امر به معروف و نهی از منکر هست، که ببینید چقدر ما براش حالا آموزه داریم و چقدر آموزهای قشنگ و روایت قشنگی داریم که نشون دهنده اهمیت این قضیه است. مثلا آقا امام صادق علیه السلام فرمودن من اهدا الی عیوبی، بله، احب اخوانی الی من اهدا الیه عیوبی، بهترین برادران من کسی است که عیوب مرا به من هدیه میدهد. یعنی ببینید عیب زدایی در حقیقت یعنی هدیه دادن، اون عیب جوییه که بده. ولی حالا چجوری عیب زدایی کنید، این بحث مهمیه که من منتظر بودم فرصتی پیش بیاد و نکاتی رو به خواهران بزرگوار و برادران عزیز، فرق نمی کنه، این مربوط به هر دو طرف هست، عرض بکنم. یکی این که قصد شما خانم محترم اگر میخواید الان عیب زدایی کنید اصلاح باشه، نه تشفی سرد، این که من میخوام دلم خنک شه، این نه. و متاسفانه هستن افرادی که شما الان میخواید گفتگو کنید، ببینید راهش همینه، اینو عرض بکنم، شما الان بنا هست با همسرتون یه گفتگوی صمیمانه داشته باشید، قصدتون باید حتما اصلاح باشه و نه تشفی سرد. اگر شما بخواید با داد و فریاد و قشقره و یعنی خلاصه دقیق دلی های الان دارید، میخواید با برخورد بدی دقیق دلیاتون رو خالی کنید، این نه، مطمئن باشید جواب نمیده. من معتقدم زن یا مردی که قصد اصلاح داره میاد میشینه فکر میکنه، بیگدار به آب نمیزنه، فکر میکنه ببینه باید چی کار بکنه، با چه بیانی، با چه واژگانی، اصلا چی جوری، هم فکر میکنه، هم حتی مشورت میکنه، مشاوره میکنه. مشاور محترم، من شوهرم فهمیدم این مشکل رو داره، الان میخوام مواجه بشم، به نظر شما چیکار کنم، چرا کارایی داره؟ این خیلی نکته مهمیه. نکته دوم که شما خواهران و بزرگوار یا آقایون فرقی نمیکنه باید داشته باشید اینه که با محبت، با مهربانی، با عطوفت، عنصر عاطفه خیلی خیلی و کلام لین خیلی مهمه. با کلام لین وقتی خداوند حضرت موسی علیه السلام و هارون رو فرستاد به سمت فرعون، فرمود و قولا له قولا لینا، ببینید با اون با سخن نرم حرف بزنید. و حالا دیگه خانم ها با اون عنصر عاطفی هم که دارن، اشکایی هم که دارن، به نظرم میرسه قطرات اشک هم اینجا میتونه بسیار موثر باشه، عواطف مرد رو تحریک کنه و بتونه اثرگذار باشه. این بحث طولانی، من نمیدونم ظاهرا
همه دیگه
خدمت شما عرض بکنم که بسیار موثر قطرات اشک شما تحریک عاطفه میکنه، اثر میذاره. من در این دو دقیقه این بحث ادامه داره اگر اجازه بفهمید، من چون راهکارهایی دارم بعد هفته بعد دیگه قاعدتا عرض بکنم، چون متاسفانه فرصت روز خیلی کم بود، یعنی ما نرسیدیم. فقط یک نکته بگم که خواهران بزرگوار، داد و فریاد، قشقرق، اهرم فشار جواب نمیده. ممکنه اهرم فشار و قشقرق شما بازدارنده باشه اما اصلاح کننده قطعا نیست. یعنی به زرس قاطع عرض میکنم اگه میخواید اصلاح کنید، عیب‌زدایی کنید، اصلاح نمیشه. بازدارنده ممکنه باشه. بازدارنده به چه معنا؟ شما همسرتون رو یا آقا خانوم رو میدونید شما کاری میکنید که این از ترس قشقرق شما و داد و فریاد شما و اهرم فشار شما این بیاد به فکر بیفته که چه کند که شما نفهمید، ولی او دست از گناهش بر نمیداره. این فقط میاد شما در حقیقت با این برخورد مجرم رو در جرمش ماهرترش میکنید. یعنی خیلی راحت تر بخوام عرض بکنم، شما کاری میکنید که او شما رو بپیچونه. میدونید خیلی خوب، به حسب ظاهر شما قشقرق رو انداختید حل شد. کی گفته حل شد؟ از کجا میگید حل شد؟ او رو در حقیقت اومده فکر کرده چی کار کنه، که همون گناه رو ادامه بده و شما متوجه نشید.
در واقع بازدارندگیم که فرمایید در مواقع خاصی مخفی کننده یه
در حقیقت ببینید همینه، مخفی کننده است و بازدارنده باز نه به اون معنی که جلو میگیره، نه مخفی کننده است و اصلاح کننده نیست. البته من برای موضوع حرف دارم، انشاءالله هفته بعد اگر خودم امیدوارم.
ممنونم از شما، بس به جای خیلی قشنگی رسید و یکاش فرصت بود بیشتر راجع به این موضوع صحبت می‌کردیم. حالا انشاءالله هفته آینده سعی می‌کنیم اول برنامه این بحث رو کامل کنیم و ببینیم که حالا بعد از این، بعد از تقافل، بعد از ریشه یابی، بعد از رعایت حقوق، حالا باید چیکار کنیم که در واقع این مشکل حل بشه. در طول هفته با ما در ارتباط باشید لطفاً، با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 سعی می‌کنیم همه پیام‌های شما رو بخونیم. ببخشید اگر وقت کمه نمی‌رسیم به همه بپردازیم، اما سعی می‌کنیم حداقل همه رو در طول هفته بخونیم. به همراه حاج جنوی به امید دیدارهای آینده با همه شما خداحافظی می‌کنم. در پناه خدا شاد باشید. خدا نگهدار.
به روز و شبان سرخوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب به بانهای خیال تو.